با سلام و صبح بخیر. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ویلیام برنز رئیس امنیت ملی سابق امریکا در ماه آگوست 2021 به گونه مخفی در کابل با رهبران طالبان ملاقات کرده. در این مورد در یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز نوشته شده است و نوشته روزنامه این ملاقات در زمان صورت گرفته که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته بودند و روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان دوام داشت. در این مطلب در مورد جزئیات ملاقات برنز با رهبران طالبان چیزی گفته نشده، اما به نوشته روزنامه برنز به حکومت طالبان مشروعیت میداد زیرا در آن وقت قوای آمریکا افغانستان را ترک میکردند. منابع حکومتی آمریکا و طالبان تا حال در این مورد رسما چیزی نگفتند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی اش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و خواستار احترام با حاکمیت قانون در آن کشور شده. در اعلامیه که در وبسایت سازمان ملل ناوقت دیشب نشر شده آمده که آقای گوترش اعتراضاتی که پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در آن کشور راه اندازی شده را مورد توجه قرار داده و از همه طرف ها می خواهد که از خشونت خودداری کنند. سرمنشی سازمان ملل تاکید کرده که باید به حق تجمع مسالمت آمیز احترام شود. این اظهارات در حال مطرح شده که تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سومین روزش شد. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. عمران خان در 9 ماه می به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. او دیروز در یک محکمه ویژه‌ای که در یکی از ماموریت‌های پلیس به خاطر تهدیدات بلند امنیتی دایر شده بود حضور یافت. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل متحد در مورد پیدا شدن تعداد زیاد ملخ در ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان هشدار داده. این اداره در یک گزارش که دیروز در این مورد نشر کرد گفته که خیلی ملخ‌ها در ولایت بدخشان، بادغیز، بغلان، بلخ، سمنگان، سرپل و تخار دیده شدند. و گفته این اداره این ملخ‌ها کشت و زراعت را نابود می کنند و برای دهقانان، جامعه و تمام کشور یک تهدید جدی می باشند. به نوشته اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل، این وضعیت مشکل کمبود مواد غذایی را در افغانستان گسترش خواهد داد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مبارزه علیه شکنجه از روسیه خواسته که زمینه هر نوع تداوی عاجل را برای مخالف سیاسی کرملین الکسی ناوالنی در زندان فراهم کند. الیس ادوارد دیروز این تقاضا را بعد از آن کرد که در مورد وضعیت وخیم سیاسی آقای ناوالنی خبرها نشر شد. آقای ادوارد گفت که طبق ادعا جا دادن ناوالنی به سلول انفرادی 11 بار در ظرف 7 ماه کار مناسب نیست. طرفداران ناوالنی گفتند که وی از درد معده رنج میبرد. الکسی ناوالنی در 2021 بعد از آن زندانی شد که بعد از معالجه در جرمنی دوباره عازم کشورش شد. و یفگنی پریژگون رهبر گروه اجیر واگنر که به طرفداری روسیه در اوکراین می جنگد یک بار دیگر شکایت کرده که تا هنوز هم مهمات کافی از وزارت دفاع روسیه به دست نیاورده. پریژگون دیروز در چینل تلگرام یک پیام صوتی نشر کرده و گفته که قوای او صرف 11% مهمات مورد نیاز را دارد. او در بخش حمایت از قوایش روسیه را به بروکراسی متهم ساخته و گفته که برای دادن اسلحه به آنها مجالس طولانی بین 10 تا 15 ساعت برگزار می شود. وزارت دفاع روسیه تا حال در این مورد چیزی نگفته. این تقاضا در یک زمان صورت گرفته که در شرق اوکراین و مناطق دیگر آن جنگ ها بین قوای روسی و اوکراینی هنوز هم ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاستم شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس نیکلاسن گفته که حکومت طالبان تا حال شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده نساخته است. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه در این مورد سخن گفته. به گفته و اشتراک کننده ها در اجلاس اخیر دوحه هم تال کدام پیشنهاد برای به رسمیت شناختن طالبان ارائه نکردند. بیشتر در این گزارش.
هرچند طالبان مکررن می گویند که شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساختند، اما نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس نیکلاسن می گوید که این شرط ها پوره نشدند. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه پایتخت قطر در صحبت با تلویزیون خصوصی شمشاد گفت که طالبان تا حال توانایی کامل آن را ندارند که جلو تهدیدهای تروریستی از این کشور به ممالک دیگر را بگیرند. به گفته او اشتراک کنندگان اجلاس اخیر دوحه هم کدام پیشنهادی را برای به رسمیت شناختن فعلی طالبان ارائه نکردند. به گفته نیکلاسن اشتراک کنندگان اجلاس دوحه گفتند که هنوز هم در مورد وضعیت افغانستان نگرانی دارند و به گفته او طالبان حقوق بشر را پامال می کنند، مانع کار کارمندان زن در ادارات محلی سازمان ملل متحد در افغانستان شدند و دولت آنها هم به گفته نیکلاسن همه شمول نیست. اجلاس دوحه در مورد افغانستان به میزبانی سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در روزهای اول و دوم ماه می در عقب دروازه های بسته برگزار شد. در این اجلاس نمایندگان حدود 25 کشور و سازمان اشتراک کرده بودند. تامس نیکلاسن افزود هرچند اشتراک کنندگان اجلاس به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را در حال حاضر مناسب نخواندند، اما با گفته او آنها تاکید نمودند که با حاکمان فعلی افغانستان تعامل وجود داشته باشد. آقای نیکلاسن در این مصاحبه خود گفته است که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی در قدم اول ضرور است که طالبان در داخل کشور مشروعیت پیدا کنند. قبل از این یک تعداد کارشناسان حقوقی و سیاسی تاکید کرده بودند که طالبان هم اکنون حاکمیت افغانستان را به دست دارند، ولی برای مشروعیت داخلی خود یا انتخابات و یا حداقل لوی جرگه را برگزار کنند. سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیروز چهارشنبه در جریان یک نشست در کابل گفت تعامل سیاسی آنها با حکومت‌های منطقه خوب است و از جامعه جهانی هم خواست که چنین یک نوع تعامل را پیش گیرد. آقای متقی که در مورد دستاوردهای سفر 4 روزه خود به پاکستان معلومات می‌داد گفت آوردن فشار بر آنها و حکومتشان از سوی جامعه جهانی به حل مشکلات کمک نمی‌کند. از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 21 ماه پوره می‌شود و تا حال هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امان طوره که در خبرها هم شنیدید، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانیش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و از همه طرف‌ها خواسته که از خشونت خودداری کنند. تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سیومین روزش شده. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. اعضای تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان مدعی شدند که پلیس معترضان را سرکوب کرده و مورد شکنجه قرار داده. تظاهرات دیروز هم در ایالت‌های پنجاب و خیبر پشتونخوا به خشونت گرایید که رسانه‌های پاکستانی از کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در آن خبر دادند، اما این ارقام به گونه رسمی تایید نشده. پلیس پاکستان گفته که بیش از 1000 تن در پنجاب و چند صد تن دیگر در خیبر پشتونخوا به خاطر اعتراضات بازداشت شدند. عمران خان در نوم مایمی به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه دیروز نوم مایمی را به عنوان فصل سیاه خواند و گفت که اجازه نمی‌دهد که کس قانون را در دست بگیرد. یکی وضعیت فعلی بالای زندگی مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می‌کنند چی تأثیر گذاشته؟ در این گزارش می‌شنوید.
در پاکستان بعد از بازداشت صدراعظم سابق این کشور مظاهرات و هرج و مرج دام دارد. امروز سیومین روز است که حامیان خشمگین عمران خان و اعضای حزب تحریک انصاف وی در شهرهای مختلف به سرکا برآمده، راه‌ها را بسته و به بناها و وسایل دولتی آتش زدند. تا شام دیروز خبرها آکی از آن بود که در حدود 1000 نفر از طرفداران عمران خان از سوی قوای امنیتی در پنجاب و در حدود 200 تن دیگر در شهر کراچی دستگیر شدند. در این تظاهرات خشونت آمیز یک تعداد افراد کشته و زخمی شدند. این بی‌ثباتی در پاکستان افغان‌های مقیم در این کشور را نیز به هراس انداخته، مخصوصاً آن افغان‌هایی را که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و انتظار مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. عبدالباسط یکی از همین افغان‌ها در پاکستان است و شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
افغان‌های مهاجر که در اینجا هستند احساس امنیت نمی‌کنند. تشویش آنها این است که هم به کشور خود برگشته نمیتونه و هم در پاکستان احساس امنیت نمیکنه. کشورهایی که پرونده ها و کیس های مهاجرین افغان پیش میبرن، افغان هایی که در اینجا در خطر هستن، ما خواهشمندیم که هرچه زودتر به پرونده های از یا به طور جدی رسیدگی شوه.
این افغان میگوید که از 3 روز به این سو اینترنت آنها قطع شده، آنها با همسران و اطفال خود از خانه ها هم بیرون شدن نمیتوانند. عبدالرحمن کریمی یک افغان دیگر در مورد مشکلات خود و خانوادهش در اسلام آباد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما نمیتونیم به راحتی بریم به بازار سودا بخریم، خانما با بسیار مشکل مواجه هستند، طفلای ما که قبلا میتونستن تا برن بازار برن خانما سودا بگیرن و فعلا نمیتونن، این مشکلات هر روز زیادتر شده روان است. از سوی دیگر همی مشکل قطع شدن اینترنت و کار نکردن شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ مشکلات است که ما مهاجرین در پاکستان داریم و با مواجه هستیم.
با دوام تظاهرات اردوی پاکستان هشدار داده است که حملات مظاهرتچیان خشمگین و طرفداران عمران خان را بر تأسیسات نظامی دیگر تحمل کردن نمیتواند. اردوی پاکستان دیروز در یک اعلامیه گفت که این گروه ها میخواهند پاکستان را به مسیر جنگ داخلی سوق بدهند. با گفته اردوی پاکستان، مسئولیت عکس العمل آنها به مظاهرات خشونت بار پاکستان به دوش حزب تحریک انصاف پاکستان خواهد بود. این مظاهرات در پاکستان روز 9 ماه می بعد از آن شروع شد که صدر اعظم سابق این کشور عمران خان به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر شد. عمران خان که دیروز در یک محکمه خاص حضور پیدا کرد، اتهامات وارده به خود را رد کرده و میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. بعد از وارد شدن خسارات سنگین به املاک شخصی و تأسیسات دولتی در جریان مظاهرات در پنجاب، خیبر پختونخوا، سند و دیگر شهرهای پاکستان، از اردوی این کشور خواسته شده که برای کنترل اوضاع کمک کند.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، عبدالله خان ولی زاده هستم از ولایت لوگر. برادر، مشکلات ما از حد زیاد شده، بیکاری هست، اینقدر مشکل است که بیخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که مشکل از این ملت در چی حالت است. وضع اقتصاد بسیار خراب، یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردن. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است از خانه کسی؟ کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که معاش مایبین ما را دوباره اول کنند و به مردم کار بار پیدا شود. کدام مشکل خود بگیم به مردم، به مسئولین.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. مو وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان امونه را میمون بکنین، یک سوال بکنین، چرا ماش معلولین نمیتن بگیرن دیگه، مصارف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، چون تو حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه، کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که معاشای معلولین ما نمیتا در این وقتا فقط دوار را توان خریدنشون ندارن.
پیام شما، نظر شماست.
الهم، مجله فرهنگی رادیو آزادی، آماده نشر است. تشکر از همراهیتان.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با یکی دیگر از برنامه های فرهنگی ما خوش آمدید. امیدواریم که با رادیو آزادی باشید و مطالب و داشته های این مجله فرهنگی را تا آخر بشنوید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان باغ کهنه از نعمت الله ترکانی. مقامات فرهنگی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند آبدات تاریخی این ولایت را که به خطر فروریزی روبرو هستند بازسازی میکنند. گزارشی در این مورد نیز داریم. جالب ها در رسانه ها. کار عاطفی چیست و چرا مهم است؟ معلومات پیرامون آن. یاد خیری از پیکر سلطان افسانه نوابی، یکی از هنرمندان با نام افغانستان که 2 سال پیش درگذشت. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته یک داستان کوتاه را نویسنده و شاعر نعمت الله ترکانی با عنوان باغ کهنه لطف کردند. این داستان از حوادث قرین به حقیقت که در زیاده ده و دهات افغانستان از این گونه ها را شنیده و می شنویم. و اما جناب ترکانی به گونه یک داستان کوتاه آن را آوردند که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
در قسمت شمالی روستای ما محوطه بزرگ مخروبه‌ای بود که آن را باغ کهنه می گفتند. این باغ کهنه حدود 10 جریب زمین بود که در وسط آن قلعه متروک و در هم ریخته‌ای قرار داشت. نه درخت در آن باقی مانده بود و نه خیابان و یا دیواری. آنچه اهالی روستا درباره این باغ کهنه می گفتند خیلی ترسناک بود. از زبان مجید خان قاینی شنیده بودم که می گفت: من به چشمم دیدم 4 تا جن که در پشت بام قلعه دایره می نواختند و با صدای بلند این دو بیتی را تکرار می کردند: بگذار جهان به کام مایان باشد، تا روزی که در جهان یک انسان باشد، ماییم تا طلوع آفتاب فردا، پیروزی ما بر خلق آسان باشد. یکی از حاضرین پرسید: چند بار این ربایی را از زبان آنان شنیده که در حافظت باقی مانده؟ او گفته بود: تو نمی فهمی که کلام جن حتی اگر یک بار تکرار شود تا قاف قیامت به یاد آدم می ماند. وقت آدم 1000 خواب می بیند، تنها یکی آن را می تواند به خاطر آورد که در آن روح یک اجنه دمیده باشد. بعدن هر یک به طریق از باغ کهنه و اجنه هایش تعریف می کردند، طوری که می گفتند این باغ متعلق به یکی از خوانین 100 سال پیش بوده که در دربار پادشاه آن وقت منصب داشته و چون میراث خورش تنها یک دختر بوده و او هم در سفر حج وفات نموده، دیگر این زمین و این باغ کهنه سرکاری شده. یعنی از 70 سال به این سو دیگر کسی نه در آن کشت و کار کرده و نه درخت و بوته شانده. بنابر آن مال سرکار گفته چور شده و از این قبیل گپا. به ندرت کسی حوصله می کرد که از کوچه سمت جنوبی آن که راه عام هم بود عبور کند، و اگر کسی هم عبور می کرد قبلا یک الحمد و سه قل هو الله خوانده و به 4 طرفش باید چف نموده سرش را زیر انداخته از کوچه عبور می کرد. تقریبا همه می گفتند که صدای دایره و دوتار همیشه از میانه خانه باغ شنیده می شود و اجنه آنجا بزم رقص و موسیقی دارند. از همه زیادتر عبدال و سراج الدین پسرش زیادتر تبلیغ می کردند و مردم روستا را از نزدیکی به این باغ منع می نمودند. یک روز در روستا جوانی را آوردند که به کلی از حال رفته، رنگش زرد و لباسش تر و گلمال بود. می گفتند او از روستای بالا است و او هنگام عبور از سمت جنوب باغ کهنه مورد هجوم اجنه ها قرار گرفته و در زمین شالیزار افتاده و از حال رفته است. باغ کهنه دیگر مشکل بزرگ روستای ما شده بود. داستان‌های هولناک هر روز درباره آن زبان به زبان می‌گشت. عبدالرحمن پسر عبدالرحیم یک روز برایم گفت: من صبح وقت دیدم که عبدالخان با چند تا زن چادری دار و دو مرد دیگر از سمت شمال باغ به داخل آن رفته و گم شدند. هرچی انتظار کشیدم که ببینم چی می شود، آب از آب نجنبید و خیال کردم اجنه ها به صورت آنان در آمدند. آنجا بودم و گوش دادم. لحظه بعد صدای دایره بلند شد. عبدالخان یکی از متنفذین روستای ما بود. دو زن داشت و 11 پسر و دختر. آدم چاق و قد بلندی بود. همیشه لباس خاکستری و با آبی کمال می پوشید و لنگی قناویز بر سر داشت و در قسمت جنوبی روستای ما خانه ای داشت که از همه خانه ها بزرگتر و مجللتر بود. کسی نمی فهمید که روزگارش را از کدام راه می چلاند. کارش این بود که عصرها قبل از نماز می آمد و در کوچه پهلوی مسجد می نشست و آنگاه چند تایی دیگر به دورش جمع شده و او درباره هر چی می‌خواست گپ می‌زد. خداوند فرموده است: دیروز در روستای بالا یک نفر را در حالت تجاوز به ناموس فلانی گیر کردند. امروز در شهر جار می‌زدند که روز جمعه یک فاسق را دوره می‌زنند. هر کس که گپ‌هایش را می‌شنید سرش را به نمونه استغفار تکان داده لا حول بالله می گفت. برای عبدالرحمن همسن و همبازیم گفتم گپ بین ما و تو باشد، فردا می بینیم که چی می شود. در سمت شمال کوچه تنگ و طویلی بود که درب دوم خانه عبدالخان و پسر خاندهش که شاید چند سال از او کوچکتر بود باز می شد. این کوچه قراره که خودش ادعا داشت تنها ملکیت او بود که از میان زمین‌های میراثیش عبور می‌کرد. روبروی آن درخت کهن شاتوتی قرار داشت و فردای آن ما روی شاخه‌های آن منتظر فرصت نشستیم. این کوچه هم مثل همان باغ کهنه تقریبا وحشت انگیز بود و کسی غیر اولاده عبدالخان از آن عبور نمی کردند و دروازه اصلی خانهش از میان روستا و کنار نهر آب باز می شد و همیشه صدای پارس چند تا سگ جنگی از درون خانه بلند بود، ولی او مالهایش را همیشه از آن کوچه بروی زمینهایش می برد. چند ساعت شاید گذشت، ابتدا عبدالخان میان کوچه آمده و نظری انداخت. بعد از آن یک زن چادری پوش بیرون شده و به سمت ما آمد. دیر نگذشت که عبدالخان با 2 نفر دیگر و یک زن چادری دار از خانهش بیرون شدند و در حالی که می گفتند و می خندیدند به سمت ما آمدند. چند لحظه بعد این 2 زن و مرد از مقابل ما گذشته و از سمت شمال باغ کهنه داخل آن شده و یک راست درون قلعه رفتند. به عبدالرحمن گفتم بیا برویم و ببینیم چی گپ است، اما او با وارخطایی گفت: عجلت گرفته؟ مسخرگی نیست؟ گفتم: تو که دیدی عبدالخان بود و رفیقش. ولی او گفت: دیشب این مسئله را به پدرم گفتم. او گفت: اجنبی می تواند خود را به هر شکل درآورد. خلاصه این که حوصله نکردیم که به طرف باغ کهنه برویم. عصر همان روز به درب مسجد استادم. عبدالخان با همان لباسی که او را صبح دیده بودم خرامان خرامان به سوی مسجد می آمد. شب به پدرم قضیه را گفتم. او اول چیزی نگفت، اما بعد از ساعت شنیدم که به مادرم می گفت تا مرا نصیحت کند که از تعقیب مردم دست بردارم. شاید 2 ماه از میان گذشت و اواخر تابستان بود که یک روز از کوچه سمت جنوب باغ کهنه می گذشتم. صدای دایره و آواز یک زن را شنیدم. قد بلندک کرده و از بقایای دیوار باغ کهنه به طرف قلعه نظر انداختم. از روی بام منزل اول قلعه زنی که لباس الوانی پوشیده بود به سویم نگاه کرد و گم شد. لحظه بعد صدای دایره و آواز خواندن هم خاموش شد. سرم را خم انداخته و براهم ادامه دادم. نمی دانم چرا یک بار دیگر باز قد بلندک نموده و به طرف قلعه نظر انداختم. این بار 2 نفر زن را دیدم که به طرفم با خشم نگاه می کردند. همانجا استاده و تماشا کردم. یک بار غیب شدند، اما طول نکشید که از سوی قلعه باران از سنگ و کلاخ به سویم پرتاب شد و صداهای شبیه صدای بوم و شغال به گوشم آمد. این بار به عقبم برگشته فرار کردم. دیگر راجع به باغ کهنه به کسی چیز نگفتم و یقینم شد که شاید مردم راست میگویند و اینجا پاتوق اجنه هاست. 1 سال بعد در روستای ما اتفاق عجیب رخ داد. صبح وقت 4 نفر عسکر به روستا آمدند و با ارباب بعید الله به سمت باغ کهنه رفتند. من و عبدالرحمن هم به دنبالشان رفتیم. این عسکرها یک راست درون باغ رفته و به قلعه داخل شدند. لحظه چند دیدم که یک قالین و چند تا دوشک یک دایره را بیرون آوردند و به دنبال آن نعش یک زن را روی 4 پایی بیرون آوردند. همان روز عصر و درب مسجد می گفتند عبدالخان و پسرخواندهش را دولت به جرم کشتن این زن توقیف کردند.
داستانی بود با عنوان باغ کهنه از نعمت الله ترکانی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مقامات فرهنگی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند آبدات تاریخی این ولایت را که به خطر فروریزی روبرو هستند بازسازی می کنند. و گفته آنها این آبدات تاریخی که میراث فرهنگی تمام جهان به شمار می رود به خاطر حالات سیاسی از توجه جامعه جهانی دور ماندند. فرهنگیان غزنی می گویند که بازسازی این آبدات باید به طور مسلکی انجام شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مقامات حکومت طالبان در ولایت غزنی می گویند که بعضی از آبدات تاریخی این ولایت به خطر فرو ریختن روبرو می باشند و آنها سعی دارند این آبدات را ترمیم کنند. وزیر سرپرست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ملا خیرالله خیرخواه روز جمعه به غزنی سفر کرده و از بعضی از آبدات تاریخی دیدن کرد و در اینجا به خبرنگاران گفت در نظر است که در سال مالی 1402 یک تعداد آبدات از طریق وزارتش بازسازی شوند. او آبدات تاریخی افغانستان را سرمایه معنوی، هویت تاریخی و فرهنگی و تاریخ زنده مردم افغانستان دانسته و نقش مردم را در محافظت آن مهم خواند.
انشالله وقتی که بودجه اعلان شود ما پروژه هایی داریم که در اولویت هستند. آن آبدات که به خطر تخریب نزدیک هستند. ما با